بسم الله الرحمن الرحیم. در تنافر حروف بحث میکردیم در فصاحت کلام که کلماتی که پشت سر هم میاد تنافر حروف نباید داشته باشه. نکاتی عرض شد و کلام جاهز رو هم ملاحظه فرمودید. اینجا نکته مطرحه، بعد از اون صحبتی که از جاهز عرض کردیم که گفتش که کلمات وقتی که آن هم دیگه موافق مرزی و اینها نباشه این معونه داره، آخر یه خلاصه گیری میکنه، لحاظا خلص الالقول، خلاصه حرفش اینه جاهز. و اجود و شعر ما رأیته متلاحم الاجزاء، بهترین شعر اون چیزی که من دیدم متلاحم الاجزاء باشه، اجزا با هم دیگه متلاحم باشه، تلاحم داشته باشه، که آن هم بشینه. تلاحم از لحم، مثل لحمی که چطور استخونو میگیره. تلاحم هم به معنی که یه چیزی که موجب تلاحم باشه، ملاصقه، بچسبه به لحم، میگن لحم چون میچسبه به استخون. متلاحم الاجزا این مثل یه تیکه گوش بشه، انگار یه جمله بشه، مثل یه تیکه پیکر، یه تیکه بدن، استخون داره و گوش داره و پوست و مو، همه با هم سواره، یکیه، نمیشه اصلا تفکیک کرد. اگه بخوای جدا بکنی یعنی باید گوشتشو بکنی. بله، تلاحم داشته باشه، بچسب، تناسب داشته باشه. سهل المخارج، مخارجش هم راحت باشه، اذیت نه، FATF فتعلم و به ذالک. بله، که به وسیله آن بدانی که انهو قد افرق افراقا واحدا، که اون شاعر افراق کرده، ایجاد فراغت کرده، و سبک سبکن واحدا، توی قالب ریخته همه رو، توی افراق همه رو یه جا گفته، همه رو توی قالب ریخته. فهو یجری علی اللسان کما یجری دهان، اینم قشنگه، لسان دهان، بر زبان جاری بشه همونجور که روغن جاری میشه. دهان، روغن، روغن چجور جاری میشه؟ سر میخوره میاد. کلام باید اینطور بشه، میخونی همجور سر بخوره بیاد، البته برای اهلش ها. خب حالا مسئله تون نهج البلاغه اینطور هست یا نیست؟ عرف نهج البلاغه اینطور هست یا نیست؟
برای اهلش هم نیست.
بله، حتی تنافر و حروف نداره ها، اینجور نیستش که حروف یا کلمات با هم نمیشینه، گفتنش سنگینه ولی تنافر نداره. خود حضرت راحت بیان میکنن اینها رو پشت سر هم، ما میخوایم تکرار بکنیم برام سخته. شما مثلا سخنرانی های مرحوم حجازی رو ما بخوایم اداشو در بیاریم پدرمون در میاد، ولی خودش راحت هم پشت سر هم میگه. حروفش، کلمات و حروف اینها با هم تنافر نداره، درسته رو گفتن ادبیات و وزنش برام سنگینه، یا اشعار حافظ تنافری نداره، ادبیاتش، وزنش، قالبش برای ما سخته، بگنه خود کلمه تنافری نداره. خب زمین این که عرف مخاطب اون زمان دیگه، یعنی اونی که ازش اون زمان میفهمن، زبان ها خب فرق کرده، مثل برخی سخن، مثلا شعر فردوسی در ساده ترین گویشه، ما ها سخت میفهم با اون ادبیات اون زمان. بله،
حکومتشون هم تو کوفه بوده، کوفه هم عرب و عجب قاطی بوده، اما دار بعید میرسه که اون عجمی که اونجا هستم خوب به فهم عربی.
خب باید دید فصاحت و بلاغت، یعنی من اینطوری بگم که حتی اون عجم هم بفهمه،
مخاطب مهمه برد.
باشه، مخاطبه به زبان خودم.
نه موقع که من دارم، من الان میخوام برای یه معنی رو برسونم، درست؟ این معنی رو میخوام برم سیستم بلکه هم صحبت بکنم، فارسی هم صحبت میکنم، خیلی هم شیوه صحبت میکنه ولی قرص حاصل شد
اولا که تعداد عجم نسبت به عرب که خب یه اقلیت بوده. نه نه اقلیت بوده نه 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 تو کتاب چیز ملاحظه بفرمایید. بله کتاب تاریخ مقتل سید الشهدا اونجا بافت کوفه رو ایشون قشنگ توضیح داده، تاریخ شناسی کرده کوفر. بله در صورت نوع مخاطب مهمه با ادبیات خودش فهم خودش. حالا برای انگلیسی انگلیسی، برای عرب حالا من جمعی نشستم 10 تا فارسن 10 تا ترکن 10 تا لورن با زبان معیار باید صحبت بکنم. اگه واقعا اون فارسا و لورا مثلا نمیفهمن چی دارم میگم، برای او جدا برای این جدا، قاعدش اینه به این فارسی بگم به اون عربی بگم، نه اینکه یه چیزی این وسط بگیرم که جفتشو در بیاره. اینکه مثلا نه بعد هم این سرزنش بکنه همون سرزنش بکنه. مثلا خطبه نماز جمعه رو آقا برای بهار عربی چیز بیداری اسلامی مثلا فارسی عربی قرقاتی بگه، نه فارسی بفهمه نه عربی.
دقیقاً برمیگرده میگه حالا چند تا هم برای
احسنت،
ولی عرب زبان ها رو میاد یه لفظ واحدی رو بینشون انتخاب میکنه که عام‌ترشونه، یعنی میاد فصیح صحبت میکنه. بله. حتی اگه بدون عربی لبنانی صحبت بکنه یا عراقی صحبت بکنه اونجوری صحبت نمیکنه، فصیح صحبت میکنه کتابی عام بشه.
این همین نکته شما.
خب وقت صحبت های حضرت علی، خب من خدا و کلی شما که حالا بیشتر در عرف عرب صحبت شده.
بله عرف میفهمه،
نه عرف عرب میفهمه.
آره
حتی قرآنشو وقتی اینجا بزرگایی میان به پیغمبر این چیزو میگنن، یعنی خود قرآن برای عرف عرب یه جایش انقلت داره.
نه انقلت نداره، عرف عرب تو استعمالات اولیه بکنه. چرا آخرش میگه که انا من کبا حاضر شای اون اجا، یعنی خودم دارم استعمال میکنم اینا رو، حواسم نبود. نکتهش تو اینه، چرا دیگه خودش جزو کسی بوده که ایراد داشته،
خودش جزو ایراد نبوده نه اینجور که بیان شد خودش نبوده.
حال در صورت استعمال بوده، الان تو فارسی میگه فلان کلمه از فلان کلمه است، میگه عجب این همین گفت نمیشون این اونه، این مثلا آسیب ترکیب آ و سیبه، مثلا سیب معناش سلامتیه، آ معناش نفیه، نفی سلامت. عجب چقدر جالب توجه، این هم استعمال کرده، هم سیبو میدونه چیه هم آ رو میدونه چیه، هم مثلا آنورمال یعنی نرمال نیست، آسیب، سیب یعنی سلامت، آسیب یعنی سلامت نداره، چه آسیب نه این آ مشترک بوده ظاهرا بین هر دو، نه من اینجوری شنیدم. حالا برفرض برفرض مثال آره. حالا در صورت وقتی طرف میشنوه میگه عجب، من نمیستم این با اون کلمه هم خانواده است، این همون جنسه، این همونه. خیلی پیش میاد اشعار حافظ میاد، این همون کلمه است، این همون که اونجا میگی، این اونه، یه خود تفاوت داره، خود جا به جاش کرد. از این سنخه، یعنی تو استعمالاتشون هست، نه اینکه من یه چیزا میگم که همونجا دارم وضع میکنم، از وضعش دارم استفاده میکنم. نکتهش اینه، یه وقت میگه سخنران داره همونجا وضع میکنه و میگه، یه وقت داره وضع میکنه و میگه و وضعش ترکیبی است یا وضعش نوعی است که داره طرف میفهمه. مثلا امام میفهمه اسلام آمریکایی، همونجا داره وضع میکنه، همونجا که داره میگه داره وضع میکنه، ولی مخاطب میفهمه که امام الان داره اینا رو وضع میکنه برای کسی. جفت واژه هم استعمال داره بین ما، یا اصلا یه واژه جدیدی وضع میکنه، عملیات راه بردی مثلا، همونجا دارم میگه، طرف میگه که اینا مست ترکیبیه دیگه، یعنی خود سیاق خود کلام برای من آشناست، حالا جدیدش کرده. عجیب عجاب برفرض، آه عجیب آه عجاب هم همین آه جالبش قشنگ، این واژه یه ورژن برد بالا، اینجوری زیاد پیش میاد. ولی یه واژه بگه اصلا این حروفش و ترکیبش و اینا هیچی بین شما نبوده، یه دفعه آوردم، بعد میام میگم آقا این چی بود، میگم همین امروز اینو واسه که دیروز دیشب میگفت که تو برنامه تلویزیونی بیام مثلا بریم که بشین سر جات خسفپ، بعد مثلا همه بگن اینجوری یه واژه جدید ما تو برنامه واسه کردیم یه فوش بشینیم فکر کنیم چیکار میکنیم. حالا سه اینجوری نیستش که، نه در نشور بلاغه شما میبینی نه در قرآن.
بازم بس فرد کلمات رو ما داریم نگاه میکنیم،
تمام اینها تو عرب بوده.
نه قبول ولی جمعش رو که میزنی خود شما هم میگی عجب این نهج البلاغه سنگینه.
بله
این سنگینیه با این بحث فصاحت جور در میاد.
بله
یعنی میرسونه.
نه ببین یه سنگینی داریم، فصاحت یعنی تو رساندن معنا گیری نداشته باشه. یه وقت از معنا بلنده، انتزاعی است. ببینید یه کتاب فلسفی ساده، کتاب فلسفه شهید مطهری ساده ترین کتاب فلسفی است، ولی هر کی بخونه میفهمه. نکتهش چیه؟ نکتهش اونه که کلمات فصاحت نداره یا معانی بلنده، معانی عمیقه. این دوتا نکته است. کلمات عمیقه، معانیش عمیقه، استعاره هایی که توش شده، تشبیهاتی که توش شده، خیلی توش نکته است. یعنی خیلی بروش فکر بکنه آدم چرا داره تشبیه میشه به استخوان خوکی در دست جزامی. خب برای چی این؟ این همه مورد داریم. آبی که از عدسه بینی بز بیرون بیاد. خب برای چی این؟ میفهمم. میفهمم یعنی چی؟ این کلمه میفهمم، اونم میفهمم. حالا چرا این؟ این همه مثال. خیلی آدم باید فکر بکنه چرا داری تو جمع عمومی شما اینو میگی؟ چرا روی این مثال داری تکیه میکنی؟ وچه چیه؟ وچه شبه چیه؟ این چه نوع استعاره ایست؟ اون یه بحث دیگه است. عرف اون موقع چی بوده؟ اینا عمقش یعنی تو عمقشه که آدم درگیر میشه. یه نکته سیاسی داره میگه، حضرت میاد دست میذاره این که فلان مسئله رو من روش حساسم. حالا چرا این؟ میفهمم چی داری میگی؟ نمیفهمم. میگم چرا آقا فهمیدم چی گفتی؟ حالا چرا این؟ بین این همه مورد من نمیفهمم چرا مقام معظم رهبری گیر داده به حقوق نجومی. میگه حقوق نجومی نمیفهمی؟ میگه چرا با هم حقوق میفهمم هم نجومی. میگه خب از گیرت چیه؟ میگه نمیفهمم الان تو این موقعیت چرا این مسئله باید انقدر اهمیت داشته باشه. تو معنا گیرم، تو معنا گیرم نه یعنی نمیدانم نسبت لفظ و معنا را. میدانم لفظ معنا رو داره خوب میرسونه، دلالت سریع صورت گرفت، فصاحت داشت، لفظ اومد معنا رسون. تو خود معنا گیرم چقدر این معنا عمیقه. یه پیام فرستادم برای که دوستان که مسلط به سه تا زبان و چندین جلد کتاب ترجمه و چه، خیلی انسان مسلط و واردی و استاد زبان ما هم هست. من وثق به ما ان لم یزم. یه روزم فکر کنم همجا خوندیم، کجا وسط چی خوندیم، فکر کنم تو حلقات خوندیم. من وثق به ما ان لم یزم، کسی وساقت به آب داشته باشه تشنه نمیشه. یعنی اطمینان داشته باشه که آب هست تشنش نمیشه. اینو فرستادم برای همه فرستادم و بعد ایشون شاید مثلا بعد دو ساعت نوشت، دو ساعت دارم روی این کلام حضرت فکر میکنم. خب من میفهمم او عربه، خودش بلده، میفهمه، استاد عربی، استاد فارسی، استاد انگلیسی، همه اینا رو میفهمه. گیر تو کلمات نداره دو ساعت دارم فکر میکنم، یعنی دارم میگم که این وسقه یعنی چی، لمیزمه یعنی چی، تو ایناش نیست. سری همونجا گره دو ساعت رو چیش داره فکر میکنه، چقدر این معنا بلنده، یعنی چی، آقا چی میخواد بگه، چی میخواد بگه، نه یعنی بین لفظ و دلالت تو معنا چی میخواد بگه، معلومه چی داره میگه. کسی آب، کسی بداند آب هست تشنه نمیشه. شما هم دلالت تصوریش مشکل دارید؟ فصاحت تو دلالت تصوری است، دلالت تصدیقی هم داره. توی این که اون قصد چیه آدم مونده.
شما در هر صورت الان شما دارید
10 تا مفهوم می‌بینید. ببینید دو تا نکته است، یکی من میدانم او قصد کرده همین معانی رو، فصاحت باید این باشه.
خب
یعنی طرف گیری نیفته که چی میخواد بگه، یعنی نمیدونم مثلا چی قصد کرده، یعنی نمیدونم مثلا میدونسه این لفظ یعنی چی یا نه، خودش هم مثلا میفهمه چی گفته یا نه. یه اینه مشکل یه وقتی مثلا اینه که میگه میدونم که او چی گفته، کلماتو میدونم، معنی جمله رو میدونم،
ولی به معنی
از این اشکال نداره، این مشکلی با فصاحت بلاغت نداره، این عمق اتفاقه، این لایه هاست. هر کی با حد خودش با هر با درک خودش میفهمه چه اشکال داره. امام خمینی سنگین ترین جملات عرفانی میاد تو جمع عمومی میگه، عوام یه چیز میفهمن، خواص یه چیز میفهمن، جوادی عاموری از اون عبارت یه چیز دیگه میفهمه، میاد تو کتابش برداشتی که اون میکنه یه چیز دیگه است. یه عبارت بسیار ساده هر کی یه چیز داره میفهمه، از روایت بسیار ساده همون گاهی المؤمن و مرآت المؤمن. ما چی میفهمیم؟ المؤمن مرآت المؤمن چی میفهمیم؟ چی ترجمه میکنیم؟ یعنی چی؟
یعنی میتونه تو نگاه کنه ظرف خودشو.
آفرین. حالا دست فلان ولی خدا که میفته چی میگه؟ میگه المؤمن مرآت و المؤمن، المؤمن المهیمن الجبار المتکبر. المؤمن یکی از اسماء الله دیگه، المؤمن مرآت و المؤمن، این مؤمن مرآت اون مؤمنه. غلطی یا درسته؟ درست. به ذهن ما رسید یا نرسید؟ نرسید. فهوای کلام هست یا نیست؟ دلالت داره یا نداره؟ بین این لفظ با اون دلالت فاصله و خدچه هست یا نیست؟ نیست. چرا من نفهمیده بودم؟ عمقشه. دست فهمیدید؟ کلام عمیق باشه هیچ اشکال نداره. تصدیقش هست؟ بله.
صرف تصور نه.
اون که عرض کردن یعنی اول تصورش بیاد و بدانم که اون قصدی داره. اینم هست. یعنی دلالت تصدیقی هم هست. آها. میدانم که قصد کرده از این الفاظ معانی خودش را. نمیدانم کدوم وجه این معانی را. مجمل بشه کلاما. کدوم وجه عمیقش رو، المؤمن ظاهری رو یا مؤمن باطنی رو. کلام مجمل نشد برا من. مؤمن باطنی هم نباشه، مؤمن ظاهری که حداقل هست، اینو که نمیدونم. اونم بر فرض نگفته باشه، این که برام روشن بین این دوتا مردد نشد کلام که بگم یا این یا اون، گیر افتادیم نمیدونم. حداقل قدر متیقن داریم، قدر متیقن داریم، همین قدر متیقن کارو حل میکنه. در این حال ما از این کلام امیرالمومنین قدر متیقن
داریم،
دلالت مطابقی داریم. ولی اینی که بیش از این چی میخواد بگه، عمق کلام چیه، کجا رو دیده بوده، منظومه فکری او چی بوده، یعنی چی، یعنی چی عمیق میگه، نمیدونی یعنی چی. میگم چرا بابا، اونو میفهمم، اونو که خودم فهمیدم، اون یعنی چیشو نفهمیدم. میگه که ظاهرا علامه حلی بوده، یکی دیگه شیخ بوده، یکی از بزرگان به پسرش گفته بود که من این کلام امام صادق رو نفهمیدم. بعد پسرشون هم گفته بود که منم نفهمیده بودم، گفته بود که فلان فلان شده، نفهمیدن من با نفهمیدن تو خیلی فهم میکنه. تو نفهمیدید و بیره درس بخونی، این نفهمیدن من بالا عمق ماجراست. این نگاه میکنم هرچی میرم میرم باز حضرت اینم بگه درسته، میگم اینم گفته، باز بمیرم نفهمیدم شما خواهد بگی در نفهمیدن. سلام علیکم و رحمت الله. تو عمق ماجرا یه چیز دیگه است. این به نظرم نکته خوبی بود تو بحث بلاغت، چون معمولا ذهنها درگیره. خب الان میگن نهج البلاغت، این چه بلاغت داره که هر کی میخونه نمیفهمه؟ یه عرب زبان هم باید دو ساعت روش فکر کنه اصلا چقدر عرب با نهج البلاغه اونس داره. کتاب سنگینی است. میگه ببینید که ما نمیفهمیم. نمیفهمیم یعنی چی؟ خب یعنی لغتنامه احتیاج به اشکال نداره، چون لغتنامه برای ما الان، ما فردوسی هم میخوام بخونم، ما با لغتنامه بخونیم، اینش که گیری نیستش که یا فردوسی فارسی نگفته. چرا؟ چون الان ما میخوام بخونم با لغتنامه ببینم. نه، با اون زبان معیار اون موقع بوده، با زبان معیار زبان امیرالمومنین میفهمیدن پای منبر حضرت این کلمات.
سبحان الله عز و جل صلی الله علیه.
خیلی ساده تری
نهجول فصاحه گذاشت.
بله،
اون واقعا به فصاحه میخوره، این به بلاغه میخوره، یعنی مطلب رو تا اونجایی که باید برسونه رسونده، ولی تو حالا میخوای بدوی.
بله.
باید بهش برسی، شاید بهش برسی.
بله.
واقعیتش اینه که ما نمیتونیم فصاحت رو واقعا تو اینجا اطلاق بکنیم.
بله. حالا یه سری هم داره، سرش چیه؟
یعنی بحث عرفی ها، حتی با بحث غیر عرفیش هم نمیشه بده.
نه اصلا نکتهش اینه،
اگه بلاغت رو در نظر بگیریم، هنوز بزرگان هم دارن میدوند.
حالا نکتهش رو بگم و عرض ما تمام. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود انت منی الا فقط یه چیزو تخصیص داد، یعنی تمام وجوه موسی و هارون رو من و تو داریم، غیر از چی؟ غیر از که تو پیغمبر نیستی بعد از من. یکی از وجوه موسی و هارون چی بود؟ هو افصح منی لسانه، او فصاحتش از من بیشتر، یعنی امیرالمومنین فصاحتش از پیغمبر بیشتر. همینه دیگه، غیر از اینه؟ ترکیب این آیه و روایت شما چی میفهمید؟ چیز غیر از این دست میاد؟ یه هر چی که الا انه مفهوم هست، مفهوم داره دیگه، یعنی هر آنچه بین اونها بود هست، فقط این نیست. یکی از تناسبات چی بود؟ او از من افصح بود. نهج البلاغه وجهش اینه که افصحیت به امیرالمومنین به به پیغمبره. نکتهش تو اینه، اصلا افمال افصحیت که اینجور میشه، نه اینکه داره سخت‌ترش میکنه. یعنی تفاوت افصحیت برمیگرده، اون ماموره که ساده حرف زده با مردم، ولی امیرالمومنین ماموریتو نداره. حالا باید دید که افصح به چه معنا بوده، یعنی ساده تر از من حرف میزنه یا زبانش گیر نداره. قرینه وحل العقده من لسان گیرم نداره، یعنی اینکه تو عبارتی نمیم، حالا مثلا چطور بگیم، یعنی اینکه مثلا من برای یه معنا 4 تا واژه دارم، او 10 تا واژه داره. بر فرض یکی از وجوه افصحیت اینه دیگه، اشکالی هم نداره، هیچ نقصی هم نیست برای پیغمبر که برای یک معنا 4 تا داشته باشه، او یکی 10 تا داشته باشه. بالاخره امتیازاتی هست بین شخصیت ها، امتیازات مادیه که قوی تر. چه اشکال داره؟ امیرالمومنین از جهت پیغمبر وزن 50 کیلویی بلند میکن، امیرالمومنین وزن 100 کیلویی، این عیب برای پیغمبره؟ هیچ اشکال نداره، کمون که ظاهرا هم همینطور هم بوده ها. یعنی این امتیازات مادی هیچ بعدی نداره، چه پیغمبر به پیغمبر، چه دیگری نسبت به پیغمبر، هیچ اشکال نداره. حالا بعد بحث کرد که اینا اصلا کمالی، پیغمبر امیرالمومنین سواد نوشتن داشت، پیغمبر نداشت، پیغمبر نمی نوشت، لا تخطه به یمینک، مثلا در تمام عمرش ننوشت. تو ماجرای صلح حدیبیه هم فرمود که علی پاک کن، بعد فرمود که نشون بده من با انگشت زیرش بذار من پاک کنم. پیغمبر سواد ظاهری خوندن نوشتن نداشت، امیرالمومنین داشت، اون امتیاز محسوب میشه. گفتن ما آیت رسول الله میدونستیم که با جنگ نمیکردیم، تو صلحنامه نوشی رسول الله، اصل دعوا سر همینه. حضرت فرمودن که علی جان پاک کن رسول الله رو، حضرت فرمودن من پاک نمیکنم. گفت خب بیار انگوش بذار زیرش من خودم پاک کنم. اون انگوش گذاشتن، پیغمبر خوشون بود، دست پاک کردن، بعد گریه کردن، فرمودن که همین حالت رو میبینم یه روز برای تو پیش میاره. تو ماجرای صفین مصالحه کردن، گفتن با علی امیرالمومنین، گفتن امیرالمومنین نیستیم که نمیجنگیدیم. گفت خط بزنی، حضرت فرمودن خط بزن، مالک خط بزن. رسول الله امیرالمومنین شد، پیغمبر فرمود که این حالت دیدم که با تو هم همین کارو میکنه. خب امیرالمومنین سواد داشت، مینوشت، نامه مالک رو خودش نوشت. چقدر مخطوطات حضرت همین الان هست. فرمود که یا رسول من تعدباً، نه امر نکه، علی جان پاک میکنه، تعدیباً، تعدباً من ادب میکنم از اینکه بخوام اسم شما رسول الله رو خط بزنم، از سر ادب، امرم نبود، از باب این که مثلا پیغمبر خواست این کار صورت بگیره، علی کسی پیش قدم بشه، ما ادب میکنیم. اینجا پیش قدم شدن ادب نیست که ما بیایم زودتر خط بزنیم، یه ده عاشق این کار بودن زود بیان. این خب با ولی الله که نباید این ارتباط رو برقرار کرد، سریع تا یه اذنی به یه کار. الان یه اینجورن دیگه، منتظرن آقا یه جایی به یه استراری برسه، یه کاری بگه، اینا با اشتیاق برن انجام بدن، سریع بیان جام زهر رو بدن آقا بخوره حال کنه. آقا جان جام زهره بیارید، بیار آقا جام زهر رو بیار آقا نوش جان کنم. اینجورین دیگه، خب اینجوری نباشی، این ادای ولایت مداری نیست. اگر میخواد جام زهر بخوره کسی نیاره، میگه جام زهر رو بیار، میگه من که نمیارم، تو میخوای بیاری یکی دیگه بیاره. اینه نکتهش. بله عرض کنم که حالا او نمی نویسه، این می نویسه، امتیازه. هرچند ما این مبانی داریم که شما خبر داریم، تو مال خودمون هم نیست، برخی از دیگه بدیم، تو کاملشو نگفتم، یه گوشه هایش کاملشو اگه بشنوید حتما تصدیق میکنی. عرض کنم که اشکال نداره یه امتیازات ظاهری امیرالمومنین نسبت به پیغمبر داشته باشه، مثل هم در جسه باشه، در چی باشه. لا فتا الا علی چرا میگه؟ خب پیغمبر وقتی هست، چرا لا فتا الا علی، چرا لا سیف الا ذوالفقار؟ شمشیر پیغمبر هست، ذوالفقار بشه لا سیف، خود پیغمبر هست، امیرالمومنین میشه لا فتا. نون توش نکته است، چرا این همه آیه در فضیلت علی میاد؟ خب پیغمبر که اولا، چرا فضیلت در فضیلت پیغمبر آیه کمتر اومده؟ تو قیاس فضایل پیغمبر امیرالمومنین آیاتی که در فضایل امیرالمومنین بیشتره، 5000 تا آیه است طبق نقل که من حافظ رجب برسی کرده، 500 تا آیه مستقیم، 5000 تا آیه بالکل کلیتش دلالت داره. حال در صورت از حاشیه نریم، این هم میتونه که از وجوه باشه، پیغمبر سلیستر به این معنا با ادبیات عرفیتر. ببینید الان مثلا شما ادبیات مقام معظم رهبری رو با ادبیات مثلا آیت الله مکارم شیرازی برفرض مقایسه بکنید، کدومش عوام فهم تره؟ حتی جفتش عوام فهم. مثلا مثال دیگه بزنم، مثلا امام سنگین تره، مثلا مقام معظم رهبری با امام، اصلا تفاوت ها فراوونه ها، حالا یه خود تفاوت یکی دوتا نیست. امام برخی اصطلاحات فلسفی رو مثلا توی سخنرانی‌ها به کار می‌برد، امام رنگ و بوی فلسفی عرفانی تو سخنرانیش قشنگ محسوس بود. مثلا بیا جنت ذات رو برای عوام میگه، فدخلی فی جنتی، میگه این جنت ذات است، نفس مطمئنه به جنت ذات میرسد، جنت ذات مردم چی میفهمن؟ طلبه ها جنت ذات نمیفهمن. من بهش گفتم جنت ذات خیلی باسواد، گفت جنت ذات چیه؟ اومدم مثلاش از شرح جنود عقل و جر گفتم امام اینجا توضیح داده سه تا جنت داریم. گفت این جنت ذات اینه؟ گفتم آره اینو امام تو سخنرانی عمومی برای عوام گفته تو عید فطر. چی میفهمه جنت ذاتو؟ آقا اصلا از این کارا نمیکنه تو سخنرانی عمومی. اصطلاحات فلسفی عرفانی اینجوری رو بریزه. امام دیگه میپاشیده ازش عرفان و فلسفه. از اون طرف جعل اصطلاحات از اصطلاحات خیلی فرامونتر بوده تا امام. امام مثلا نهایتا نگاهی بکنیم شاید 100 تا واژه وضع کردن تو این دوره 10 ساله. آقا بیش از شاید 1000 تا واژه وضع کردن تو چیزهای مختلف، واژه های مختلف از اقتصاد گرفته 100 تا واژه فقط شاید تو اقتصاد وضع کردن، 100 تا واژه تو فرهنگ وضع کردن، ده ها واژه، صد ها واژه تو امنیت وضع کردن، واژه های سیاسی مختلف. حال در صورت اینا وجوه مختلفه. امیرالمومنین افصح از پیغمبر باشه، نهج البلاغه هم علامت این باشه که افصحیت رو برسونه. از افصح بودن همیشه به معنی نیست که ساده تر کسی حرف بزنه، کلماتی که کمتر کسی شنیده رو بگه ولی معنا رو برسونه. این هم یکی از وجوه افصحیت. یعنی وقتی کسی میشنه میگه آقا این همون واژه است، شما شرح صوفی صالح و مثلا با محمد عبدو اینا ببینید چیکار کرده، اومده کلمات رو معادل سازی ساده کرده، فلان کلمه ای فلان، لامته ای جنته. خب آقا بگو جنه، چرا میگی لامه؟ این که استعمالش خیلی کمتره که. نه اینجا توش نکته است. حالا نکته رو کی میفهمه؟ یه سید رضی باید باشه که عمر رو گذاشته باشه روی بلاغت و مجاز و اینها، اون میاد میگه من یه چیزایی دارم میفهمم که این چی داره میگه. سید رضی با سید مرتضی تفاوتشون بود، رفت تو فضای فقه و اصول، ایشون اومد تو فضای ادبیات و بیشتر فضای بلاغت. لذا دو تا کتاب اصلیش میگه مجازات النبی است که خیلی کتاب قابل استفاده است، روایت پیغمبر و مجازهاشو در آورد. شما مجازهای پیغمبر و مجازهای امیرالمومنین مقایسه بکنید، استعاره های پیغمبر رو با استعاره پیغمبر نماز رو تشبیه میکنه به آب جاری، کیه که نفهم؟ ولی امیرالمومنین همین بحث نماز یه استعاره های تو نهج البلاغه داره، اصلا آدم نمیفهم، واقعا نمیفهمه داره چی میگه. خیلی سنگینه، سنگین از جهت عمق و محتوا و معنا. خب دوره ها فرق میکرده، اون دوره تنزیل بوده، این دوره تعویل بوده، مردم به یه عمقی رسیدن. یه وقت هست تو نزولن، مردم با تو دلالت تصوری هن. نماز یعنی چی؟ یه وقت هست تو دوره تعویل هن. حالا کدوم نماز درسته؟ فرق میکنه. اینا نکات مهم است که عرض شد. بله بله، نکیده رخ داده، دارن دیگران تداعی سازی میکنن نسبت به چیزهای دیگه، حالا او باید یه عمقی بیاد به کار ببره. نظر میاد که اینها مهمه در این مباحث. خب به سومیش نرسیدم، دو خط تونستیم بخونیم، نکات مهمی مطرح شدن. ان شاء الله باز در جلسه بعد بیشتر بحث خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.